رو گوش
بله
میدن، ولی بعضیا با رادیو زندگی میکنن از سالهای دور.
بله
اینه که صدای پرمهر شما همیشه در گوش ما زنگ میزنه و همیشه به یادتون هست.
خیلی منو شرمنده میکنین، من واقعا نمیدونم در مقابل این همه لطف و مرحمت شما چی بگم، زبانم قاصره.
خواهش میکنم.
ولی همینقدر یعنی این تلفن در این وقت شب که به یاد من هستین و به یاد آوردین که
آغاز برنامه های سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران.
Yeah. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان ارجمند، در 11 سحر ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این توفیق را دارم که در سحرگاه امروز هم همچون گذشته به اتفاق سایر همکاران مندهی رادیو برای مدت حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم.
یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب من، یا حبیب،
یا حبیب،
یا حبیب،
يا مجيب، يا مجيب،
دوستان عزیز، 11 روز از روزهای پربرکت رمضان عزیز را پشت سر گذاشتیم. بیش از 10 روز است که بر خوان نعمت الهی نشستیم و روحمان را از آن سیراب می کنیم. مبادا همچون ماهیان دریا قدر آب را ندانیم. رمضان آب حیاتی است که ما را همچون ماهیانی در بر گرفته است و آنقدر به ما نزدیک است که می ترسیم از این که فراموشش کنیم. گاه می شود که نزدیکی بیش از حد به نعمات الهی ما را از آنها غافل کند. درست است زمانی که در صحت و سلامت کامل به سر می بریم و متوجه نعمت سلامتی نیستیم، اما همین که بیمار می شویم تازه می فهمیم که سلامتی چه نعمت بزرگی بود. مبادا از رمضان غافل شویم و زمانی هوشیار شویم که آن را از دست داده باشیم. همراهان دوست داشتنی، رمضان مانند هر آنچه در این دنیاست و مانند اعمال ما ظاهری دارد و باطنی. ظاهراً رمضان ماهی است از ماه‌های سال که شامل 29 یا 30 روز است که در همه آنها خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب می‌کند. اما باطن رمضان دنیایی است کاملا متفاوت. رمضان به تنهایی خود یک سال است، چرا که تمام مقدرات یک سال انسان‌ها در این ماه رقم می‌خورد. رمضان از این نیز بزرگتر است، چرا که از بین همه زمان‌ها خداوند آن را برگزیده است برای نزول قرآن، نزول وحی الهی و زمانی برای سخن گفتن خدا با بندگانش. دوستان ارجمند، بارها و بارها شنیده ایم که رمضان ماه خودسازی است، ماه پاک کردن دل از زنگار گناهان و خالی کردن قلب ها از محبت هر آنچه غیر خداست. اما این مهم چگونه محقق خواهد شد؟ تزکیه نفس و زدودن آلودگی گناهان از دل کار آسانی نیست و هر کسی در انجام آن موفق نمی شود. اما رازی در رمضان هست که فهمیدن آن ما را برای رسیدن به این هدف بزرگ یاری خواهد کرد. این راز همان برگزیده شدن رمضان برای نزول قرآن است.
لطفاً با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدل للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب
خداوند در قرآن آنجا که از تزکیه و پالایش نفس انسانها سخن میگوید، آن را با نزول قرآن و آموختن علم آن پیوند میزند. در آیات 129 و 151 سوره شریفه بقره، آیه 164 سوره آل عمران و دومین آیه از سوره شریفه جمعه آمده است که خداوند پیامبران را فرستاد تا آیات خداوند را بر مردم بخوانند، علم و حکمت آیات را با آنها بیاموزند و نفسشان را پاک کنند. پس بین نزول قرآن، خواندن آن و علم به حکمت آیات آن با تزکیه نفس، رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد. رمضان را بهار قرآن می‌نامند و مؤمنان تلاش می‌کنند در هر روز از این بهار بخشی از قرآن را تلاوت کنند و در آیات آن تعمق و تفکر کنند. این تلاوت و تفکر مؤمنانه مطمئنن در رسیدن به تزکیه نفس و پاکی از گناهان به ما کمک خواهد کرد. خداوند عالم وعده داده است که هر کس نفس خود را پاک کند رستگار خواهد شد. قد افلح من تزکا، و او هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد. اما این تنها خداوند است که قدرت زدودن گناهان ما را دارد. آلودگی گناهانی که همچون موریانه وجود ما را خوردند و آن را هر روز فقیر و فقیرتر کردند، تنها با غنا و بی‌نیازمندی خداوند است که التیام می‌یابد. نزول قرآن فضل و رحمتی است که خداوند در ماه رمضان به ما عطا کرده است تا به واسطه آن خود را از گناه پاک کنیم، و اگر نبود این رحمت الهی، هرگز نمی توانستیم خود را برای خدا خالص کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم. خداوند در آیه 21 سوره شریفه نور می‌فرماید: و اگر نبود فضل و رحمت خداوند، هیچ کدام از آنها پاک نمی شد، ولی خداوند هر کس را اراده کند پاک می کند و اوست شنونده دانا. همراهان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما را نیز در این ساعات پر از نور و رحمت دعا بفرمایید. همراهان، ما در برنامه‌های سحر گذشته به بررسی جوانب و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد و وصی به حق پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام اول شیعیان جهان پرداختیم. در این سحر نیز در ادامه سحرهای گذشته، حضرت حجت الاسلام حامد کاشانی در این موضوع با شما صحبت خواهند کرد. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دستاوردهای گفتن و شنیدن از امیرالمومنین سلام الله علیه اینه که خودمون رو آماده کنیم کنار آرزو و دعایی که داریم به چشم حضرت حجت سلام الله علیه بیاییم و با دیده اغماز ما رو هم به لشکرش بپذیره، تراز نگاه اون از بزرگواران رو هم بدونیم. از طرفی هیچ کس در تاریخ مثل امیرالمومنین هم در حیات هم بعد از حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از پیغمبر اکرم، شخصیت حقیقی، حقوقی و دستاوردهای اسلامی دفاع نکرده. اگر او نبود، رفتار افراد عادی و دیگران به اسم اسلام ثبت میشد و هیچ حرف مقابلی هم شنیده نمیشد و خلط میشد حق و باطل. حضور امیرالمومنین سلام الله علیه و رفتارش و خون دلی که خورد سلام الله علیه یه راهی رو باز کرد برای ما که اگر حکومتی داریم با اینکه قابل مقایسه با اون نیستیم، او رو در قله ببینیم، حداقل میزان انحراف و فاصله مون رو سعی کنیم کم کنیم و گدایانی که دستشون رو به سمت مولا دراز میکنن و او انشالله و فرزندش حضرت حجت سلام الله علیه دست ما رو بگیر. سال هاست که ما در مجامع جهانی بیان غیر مسلمین، اونایی که دارن اسلام مطالعه میکنن، باید هی پاسخگو باشیم بعضی از رفتاران بعضی افراد، رفتارهای بعضی افراد خاص رو که تلقی شده این اسلامه. خالدی که سیف الله نامیده میشه و رفتارهای عجیب غریب میکنه، تشویق میشه، وقتی هم که عزل میشه نامه به همه جا میزنن که او رو به خاطر بدرفتاری و خیانتش عزل نکردیم، تجلیل میشه و این اسلام تلقی میشه. در حالی که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به حکومت میرسه مسیر دیگری رو میره، وقتی به حکومت نرسه هم مسیر دیگری رو میره. یه نمونه ای که قبل از اینکه وارد بحث بشم محضر عزیزان عرض کنم، این کتابی است که ابن تیمیه نوشته. ابن تیمیه و وهابیت ادامه راه بنی امیه که هم به شیعیان ظلم کردن هم به اهل سنت، هم وهابی ها شیعیان فراوانی کشتن هم اهل سنت فراوانی کشتن، خلق و خوی بنی امیه رو تئوریزه کردن. پدر این مسلک، گرچه قبل از اون هم افرادی بودن، در اون کسی که این رو تقویم کرد و محکم کرد شخصی است به اسم ابن تیمیه. کتاب منهاج السنه هم در رد ماست، بارها اینو اعتراف کرده، از جمله یک بار تصریح میکنه، چند بار این رو گفته. ببینید، او میخواد امیرالمؤمنین رو تخطئه کنه، یه اعترافی کرد. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه میفرماد که امیرالمؤمنین به سیفهی، به سیف امیرالمؤمنین قواعد اسلام تثبیت شد و ارکان دین محکم گردید. نمیتونه تحمل کنه این فضیلت رو، میگه این کذبه، این دروغه. علی یکی از رزمندگان اسلامی بود، کی مثلا علی بیش از بقیه مثلا همه کشته ها مال او، خیال کرده که همه، هر کس سربازی رو بکشه به او میگن مثلا فرمانده، فراموش کرده بدر و احد و خیبر و خندق رو و او رو خواسته کنار بقیه ببینه. بعد یه جمله میگه، میگه بارها گفتیم که علی بعد موت نبی، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمومنین علیه السلام لم یشهد قتال روم و فارس، علی در فتوحات شرکت نکرد. این سند افتخاره برای امیرالمومنین که مدل زندگی و جهاد امیرالمومنین جهاد سراسر عبادت و توحید بود که حالا امروز بهش میپردازیم، در واقع همون جهاد پیغمبر. و در واقع این بد برداشت شد و رفتار دیگران به نام اسلام و پیغمبر اکرم ثبت شد. باز اینجا من حاشیه این کتاب، از کتاب مروج الزهر مسعودی، حاشیه نوشتم که وقتی میخواستن فتوحات شرکت کنن، گفتن کی با تجربه است، کی نترسه، کیو فرمانده بگذاریم. یه نفر به دیگری گفتش که علی رو، گفت برید باهاش صحبت کنید، مذاکره کنید، ببینید میاد نمیاد. رفتن محضر امیرالمومنین، فابا علی ذلک و کره، من نمیام. آیا تاریخ یادش میاد که امیرالمومنین سلام الله علیه از نبردی از نبردهای اسلامی سرباز زده باشه؟ آیا جایی که همه لغزیدن، همه ترسیدن، امیرالمومنین فرمانده میدان نبود؟ بود، منتها این جنگ ها رو تراز جهاد رسول الله نمیدید و شرکت نمیکرد. لذا وقتی امیرالمومنین در اون سه جنگ دوره حکومتش وارد نبرد شد، حالا میخونم، همه گفتن ما دین پیغمبر در جهاد با اهل بغی از تو یاد گرفتیم. بالاخره باید رفتار عده‌ای به اسم اسلام در تراز اسلام باشه تا ثبت بشه. لذا اینطور نوشتن که سیره او اینطوری بود. میدونستن یارانش، من قبلا هم چند بار عرض کردم امیرالمومنین معصوم بود، یارانش معصوم نبودن، ولی اینقدر به اینها تاکید میکرد، اینقدر سخت میگرفت در این امور، اینقدر بازخواست میکرد، گزارش میخواست، ناظر میفرستاد، همه نوشتن. جندب از دیک از یاران خوب امیرالمومنین میگه ان علیا کان یامرنا، دائما اینو به ما میگفت، فی کل موتن لقینا فیه معه عدو، هر وقت جنگ میرفتیم اینا رو تکرار میکرد. آدم وقتی میخواد بره جنگ باید خشم فلاحی داشته باشه. آدم همینطوری میریم مدرسه شعر بخونه، میریم مدرسه نمیتونه بجنگه. وقتی میخواد بره بجنگه باید یه خشم الهی داشته باشه، قدرت نبرد اینجا باید تحریکش کنن از نگاه دیگران. اما امیرالمومنین رو ببینید، هم میجنگه هم اتفاقا جنگ که به قول خیلی از فلاسفه وجودی صده های اخیر میگن اگر میخوای آدم ها رو ببینی، الان من اینجا حواسم رو جمع میکنم که آدم حسابی به ذهن دیگران برسم، اون موقعی که تو خونه عصبانیم، اون لحظه که خیلی ترسیدم، اون موقعی که خیلی خشمگینم،
موقع خشم و ترس
کسی نیست منو ببین، اونجا بیا ببین من تربیت اسلامی و این فضایل امیرالمومنین که میگم روان اثر گذاشته یا بازیگری خدای نکرده. امیرالمومنین وسط جنگ اتفاقا اون لحظه‌ای که همه میترسن، همه خشمگینن، اون لحظه لحظه ایست که معلوم بشه کی تربیت شده رسول اللهه، این دین تو تنش نشسته یا نه. لذا میگه هر جنگی که میرفتیم چند تا جمله تکراری میفرمود امیرالمومنین، لا تقاتل القوم حتی یبدعو، تا اونا شروع نکردن حق شروع کردن جنگ ندارید. هر کسی باش، ما شروع کننده نیستیم. تو کربلا پسر او وقتی زهیر گفت آقا شمع تو تیر رس منه، خب میزد خیلی اتفاقا شاید میافتاد، ما شروع کننده
نمی‌کنیم.
یعنی این نیست که حالا جنگ چیه دیگه، حالا یه دفعه اخلاق زیر پا بذاریم، زیر سیبیلی رد کنیم، نه، اولا به هیچ وجه شروع نمی‌کنیم جنگو تا اونا شروع کنه. اذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرن، اگر جنگیدید شکست خوردن دیگه فراری ها رو حق
تعقیب
ندارید. اصلا اینجا انتقام به اون معنا نداریم. بله انتقام از دشمن اهل بیت داریم، سر جاش امیرالمومنین پهلوانای مثل عمرو ابن عبدود و مرحب و اینها رو میزنه زمین، میندازه، میکشه، اما این کشتار این عدل، این رحمت بر مظلومینه. حالا شکست خوردن، حالا دیگه دنبالشون نکنید، زخمی ها رو کسی حق نداره که اینا رو انقدر تکرار میکرد، و حق ندارید برهنه کنید اینها رو به اسم غارت، به اسم غنیمت. ولا تمثلوا بقتیل، حق ندارید اینها رو مثله کنید، خشم دارید بگید مثلا فرض کن این به ما ظلم کرد، بابای منو کشت. اگر رسیدید به دارایی هاشون، به خیمه هاشون، لا تحت کو سترن، دست به هیچ پرده آویخته ای نزنید، ناموس اینها ناموس ماست، ما داریم می جنگیم برای رحمت و عدالت، نه برای ظلم و بغی. لا تدخلوا دارا الا باذنه، نگید جنگ هر کی بریزیم همه جا، خدا رحمت کنه شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ و اینا، اگر گاهی میبینیم با اسرا رفتارهای عجیب غریب کردن، از کی یاد گرفتن؟ اینا سربازان 1400 سال بعد امیرالمومنینه. خانه ای رو بی اذن نرید، اگر مجبور شدید بعدن حلالیت به طلبید وسط جنگ، خدا رحمت کنه شهید سلیمانیو، اگر بریم جایی حال جنگ دیگه، نه اموال مردم اموال مردمه،
یادداشت می‌نویسه اونجا،
از کجا یاد گرفته؟ گلادیاتورهای آمریکایی، صهیونیستا، اینا از این کارا بلدن؟ عربستانی‌ها از این کارا بلدن؟ خالد ابن ولید، او اسوه است یا امیرالمؤمنین، ممثل رسول الله، هم نفس الرسول، تکرار می‌کرد بارها حق ندارید به اموالشون دست بزنید، حساب کتاب داره همه چیز، الا ما وجدتم فی اسکرهم، مگر اینکه ابزار جنگیشون باشه. فرمود که لا تهیجو، در یه نقلی، و لا تهیجو امرأتن به اذن، تحریک نکنید زنانی رو، بالاخره زنان هم ممکن بود تو جنگ باشن، اینا رو تحریک نکنید، و ان شتمن اعراضکم، اگر اون زن که در سپاه دشمنه اومد به ناموستون فحش داد، اون یک زنه، تو یک مرد جنگی هستی، نگو من در سپاه امیر المومنینم و اون زن حتاک به ناموس من در سپاه امراض. تو قوی هستی و او ضعیفه. حواشو داشته باش و اگر به ناموستون فحش دادن و سبب نه عمر را اکن، ای به من فحش دادن، نگی چون به امیر المومنین نفس الرسول داماد پیغمبر فحش دادن، نه نه، اگر به آدم خوباتون فحش دادن. در شکست خوردگی یک زنی خشمگینه، کس و کارش شاید تو جنگ از دنیا رفتن، اومد به امیر المومنین فحش داد، به سپاهش میفرماد حق ندارید اینا رو تحریک کنید، آسیب بزنید، اعصابشون رو به هم بریزید. این جملاتی است که جندب ازدی میگه هر بار میخواستیم حمله کنیم تکرار میکرد. این سیره رو شما ببینید، بذارید کنار اون حرفایی که ما گوشه ایشو عرض کردیم. به مالک اشتر میفرمود تو صفین، صفین مقابل حضرت کیان، حالا جلوتر توصیف میکنیم اینها کیا بودن، چه شخصیت اخلاقی داشتن، فرمود وای به حالت اگر تو شروع کننده باشی، شروع نمی کنی تا اینها رو ببینی و تسمع منهم، حرفاشون رو بشنو، ببینو برای چی اومدن اینجا. ما یه جنگ درون قفس، یه وحشیگری، یه نمایش قدرت، یه کسب ثروت، یه غارتگری، ما دنبال این حرفا نیستیم. لا یجرمنکم شنعانهم علی قتالهم قبل دعائهم، قبل از اینی که اینها رو دعوت کنی، حجت رو بر اینها تمام کنی، مرتن بعد مرت چند بار حق نداری به اینها حمله کنی. پیروزی نمیخوایم ما قبل از اینی که اینها رو وظیفه‌مون نسبت بهشون انجام بدیم. این جنگ سراسر عبادته بر امیرالمومنین. از توش اصلا شما خشونت از دست رفته بدون کنترل نمیبینید. کما این که ما داریم در لیلة الحریر یا حریر که اینقدر اون شبانه روز سنگین شده بود در صفین که دیگه جنگ شبانه روزی شد و اینقدر همه خسته شدن، شمشیرها شکست، نیزه ها خراب شد، تیرها تمام شد، دیگه با دندون به هم حمله میکردن و مشت میزدن، دیگه حال نداشتن بزنن، اینقدر خسته شده بودن. وسط این نبرد که امیرالمومنین دائم تو نبرد بود، حواسش به آفتاب بود، نماز شبش ترک نشد و اول وقت فضیلت نماز صبحش. درسته در حال جنگ نماز خوف میخونن تو حرکت، ولی حضرت وسط جنگ مراقب نماز شب خودش هست.
ممسوسن
فی ذات الله، به قول یک مسیحی هو جیش الله، لشکر خدا اینطوریه. حساسیت داره حضرت، انصاف عجیب داره. یه عده ای از خوارج بعد از ماجرای خوارج اینا میخواستن که یه تحرکاتی تو کوفه میکردن، رفتن یه عده به امیرالمومنین گفتن آقا اینا رو بگیریم فلان فلان شده، آره الان این دوباره اینا بگیرن مردم رو بکشن، یه جایی مثلا شورش کنن، چیکار کنن. حضرت فرمود اگر سندی برای خرابکاری اینا، جرم مجدد اینا هست، بله بررسی میکنیم، اگر نه اینطوری ملعن از سجون، زندونا پر میشه. تا کسی جرم مرتکب نشده باشه من به او کاری ندارم. یه فردی به اسم خریت ابن راشد فرار کرد و یه عده رو جمع کرد و از یه قبیله به اسم بنی ناجیه، یه عده نامسلمون توشون بود، یه عده مسلمون، اونا رو جمع کرد و شورش کردن، آدم کشتن. حضرت معقل ابن قیس رو فرستاد سراغش. کسی که بعد از خوارج که خیانت کردن، قتل کردن، جنایت کردن، حضرت با اونها جنگید، عده موندن، با اینا با رأفت اسلامی برخورد کرد، باز شورش کردن، آدم کشتن. الان اگه یکی دیگه باشه میگه دیگه دمار از روزگار دمی. حضرت معقل ابن قیس و فرستاد به او فرمود گزارش بده. ببینید دغدغه حضرت و معقل ابن قیس که از یاران مهم امیرالمومنین گزارش کرده، گفته آقا ما همونجور که شما فرمودید رفتیم جنگیدیم، اما لم نتعد فیهم بسیرتک، حواسمون بود سیره شما رو ازش تعدی نکنیم، که چی؟ لم نقتل منهم مدبرن، با فراریا کاری نداشتیم. یعنی حضرت نه خودش معصومه، یارانش هم در پناه عصمت او. ما در مورد امام زمان میگیم که خدایا جعلته لنا عصمتا و ملاذا، او رو عصمت و پناه و محافظ ما قرار دادی. اگر انسان در پناه امام عادل باشه، خودش هم به مرور در اون پناه امامت عادل میشه. با ما از سیره شما تجاوز نکردیم، هیچ اسیری رو نکشتیم، هیچ فراری رو دنبال نکردیم، به زخمی ها کاری نداشتیم، خدا به شما نصرت داد. این عده‌ای رو اسیر گرفتن، عده‌ای رو اسیر گرفتن. یکی از کارگزاران امیرالمومنین اسمش مسقله بود، فامیل همین قبیله بود که اسیر شدن، حالا خیانت کرده بودن، اومد گفت آقا من 500 هزار درهم میدم به معقل ابن قیس، اینا رو آزاد کن، اینا که آزاد باشون کاری نداره، بعد جریمه بشن که دیگه این کارا تکرار نکنن. معقل قبول کرد، اون مسئله این زندانی ها چی شدن؟ آزاد شدن، جریمه شدن. اون مسئله که کارگزار حضرت بود نتونست این پول رو جور کنه، فرار کرد رفت پیش معاویه. ادهی رفتن پیش حضرت گفتن آقا جان فرار کرد، دوباره این اسیرا رو بگیریم چون جریمه ای نشدن. حضرت اون نه، ما با مسئله قرار بستیم، او به ما خیانت کرد، این اسیرا آزاد شدن دیگه بر نمی کردن. یعنی من نمیخوام هی انتقام بکشم، من نمیخوام هی وردارم خشونت به خرج بدم. اگرم جنگی مجبور میشم وسیله هدایته. برای همین یه وقتی در خطبه 55 نهج البلاغه است که یه عده اومدن گفتن که یا امیرالمومنین چقدر لفتش میدی جنگ آقا، چقدر طولش میدی، میترسی از جونت، میترسی، شک داری این شامی ها چی هن؟ حضرت فرمود که نه، من که میشناسید از مرگ نمیترسم، شکم ندارم به این که شامیان چگونه هستن، اما تأخیر میندازم بلکه گروهی هدایت بشه. یعنی من مسئله‌م این نیست که زودتر کارو به نتیجه برسونم، نتیجه رسوندن من هدایت مردمه، یک دل کمتر بشکنه، یک دل کمتر از ما فاصله بگیره.
همراهان عزیز وقت شما به خیر و شادی. آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام حامد کاشانی بود که در باب ابعاد اجتماعی و فردی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با شما سخن گفت. همچنان با برنامه بیدار دلان ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز همچنان با برنامه بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم. شما می توانید هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. اما در این بخش از برنامه در خصوص اهمیت نیت در روزداری با شما سخن می‌گوییم و توجه شما را به نکات ارزشمندی در این خصوص جلب می‌کنیم. روزه مانند همه عبادات دیگر باید با نیت همراه باشد. بدین معنا که خودداری انسان از خوردن و آشامیدن و سایر چیزهای باطل کننده روزه به خاطر دستور خداوند باشد. همین که تصمیم و اراده روزه گرفتن در انسان باشد کافی است و الزام نیست آن را بر زبان بیاورد. انسان می تواند در هر شب از ماه مبارک رمضان برای روزه فردای آن نیت کند، اما بهتر از شب اول ماه روزه همه ماه را نیت نماید. اهمیت نیت در روزه تا جایی است که کسی که در ماه رمضان هنگام فرارسیدن اذان صبح عمدن نیت روزه نمی کند، اگر در اثنای روز نیت روزه کند روزش باطل است و در این حال باید تا غروب آن روز از همه چیزهای باطل کننده روزه اجتناب کند و بعد از ماه مبارک رمضان هم قضای آن روز را به جای آورد. همچنین اگر فرد برای روزه واجب غیر ماه رمضان مانند روزه کفاره یا قضا تا نزدیک ظهر نیت نکند، چنانچه تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، می تواند نیت کند و روزه او صحیح است. اگر فردی مریض است و نمی تواند روزه بگیرد اشکالی ندارد، اگر هم در اثنای روز ماه مبارک رمضان خوب شود واجب نیست که نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. ولی اگر پیش از ظهر باشد و کاری که روزش را باطل می کند از او سر نزده باشد، احتیاط مستحب آن است که نیت روزه کند و روزه بگیرد و پس از ماه مبارک رمضان باید آن روز را قضا کند.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار، الرحمن عرف الليل بالنهار والخير والشر فتنة لكل
لكل عاقل يختار
الرحمن والرحمن قدر الأقدار.
روزی مردی به پیشگاه پیامبر گرامی اسلام رسید و سوال کرد: ای پیامبر، آیا خدا به ما نزدیک است و من می توانم آهسته و آرام با او به نیایش بپردازم، یا دور است و ناگزیر باید با صدای بلند او را بخوانم؟ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لب به سخن نگشوده بود که آیه‌ای بر قلب آن حضرت نازل شد و پاسخ این سوال را برای همه خداپرستان در تمام دوران‌ها را داد. خداوند در آیه 186 سوره شریفه بقره چنین فرمود: و چون بندگانم درباره من از تو بپرسند، بگو من بسیار نزدیکم و دعای دعا کننده را آنگاه که مرا بخوانند پاسخ میدهم. پس بر آنان است که دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند تا راه یابند. همراهان گرانقدر، در این ماه به مهمانی خدا دعوت شده ایم. مطالعه سیره امامان معصوم علیهم السلام و بزرگان در این ماه اهمیت این ماه بزرگ را برای من روشن تر می کند. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که هلال ماه مبارک رمضان را مشاهده می کرد، رو به قبله می ایستاد، از خداوند طلب امنیت و سلامت می کرد و از درگاه الهی برای نماز و روزه و تلاوت قرآن یاری می طلبی. بخشش و نیکی پیامبر در این ماه فزونی می یافت. از کارهای دیگر پیامبر در ماه مبارک رمضان اطعام روزه‌داران بود. نقل شده از زمانی که ماه رمضان فرا می رسید، پیامبر نیازمندان را بیش از گذشته مورد لطف و کرامت خیش قرار می داد. آن حضرت به مردم سفارش می فرمود که در ماه رمضان زیاد قرآن بخوانند. ایشان دهه آخر ماه مبارک رمضان رخت خواب خود را جمع می کرد و کمرش را برای عبادت محکم می بست. روزی از ایشان سوال کردند که برترین اعمال در این ماه چیست؟ پیامبر در پاسخ فرمودند: بهترین کار در این ماه پرهیز از محرمات است، یعنی انسان آنچه را که خداوند منع نموده انجام ندهد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ماه‌های رمضان عاشقانه تر عبادت می کرد. دستور می داد برای او خیمه‌ای در مسجد می زدند، رخت خوابش را جمع می کرد و خود را فارغ و خالص برای اعتکاف و عبادت می ساخت. به ابوذر غفاری می فرمود: ای ابوذر، خداوند نماز را محبوب من ساخته است، همچنان که غذا را محبوب گرسنه و آب را محبوب تشنه قرار داده است. گرسنه هرگاه طعام بخورد سیر می شود و تشنه با خوردن آب سیراب می شود، ولی من از نماز سیر نمی شوم.
الله دوست داره اینو بشنوه: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این جمله رو برای الله گفتن سبب پاکی خودت هم خواهد شد، یعنی سبب وصل تو و متصل شدن تو به ربت میشه. الله به پاکی یاد میکنید، سبب میشه که الله، چون تو دوست دارید که بنده الله پاک باشید و همیشه میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تسبیح خدا، تقدیس خدا، این سبب میشه که تو هم پاک بشی، وصل بشی. الحمدلله، ستایش خدا، حمد خدا، این جمله الحمدلله کل وجود تو که اگر پر بکنه، وقتی میگی به الله الحمدلله با تمام وجودت بگی، چشم و دلت پر باشه، هیچ جایی وقتی که میگی الحمدلله احساس خلع نکنی که جایی در بدن در زندگی خالی است. باید با غیر خدا پر کرد. کل وجود تو وقتی در بر میگیره، وقتی با تمام وجودت به الله میگی الحمدلله، این زیباترین جمله است که تو میگید. خدایا تو اونقدر زیبا و کامل هستید که هرچی حمد و ثنای زیباست مال توست. در بعضی روایات آمده که الحمدلله میزان انسان رو پر میکنه، ترازو رو پر میکنه، تملأ المیزان. این الحمدلله میزان تو سنگین میکنه. میدونی معنیش چیه؟ یعنی شکر، یعنی خردشناسی، یعنی با وجود داشتن خدا در زندگی احساس تنهایی نکردن، احساس تنگی از دوزی نکردن، احساس خستگی نکردن، احساس گله نکردن، شکایت خدا برای خلق خدا یا پیش خدا خلق خدا نکردن، یعنی راضی به رضای خدا. و خداوند بندگان قدرشناس دوست داره. الحمدلله میزانتون پر بکنید. هیچ جمله تو زندگی انسان قدرتمندتر از این جمله نیست. الحمدلله همیشه متعادلی، همیشه قوید، همیشه شادابید، همیشه شادید. هیچ موقع نقصی در زندگی احساس نمی کنه وقتی میگه الحمدلله. در هر دو حالت سرپایید، مستقیمید، معتدلید، توانمندید، چون تکیهگاهت اللهه. وگرنه دوچار ضعف میشی. باور بکنید دوچار ضعف میشی. کسی که نگفت الحمدلله دوچار ضعفه، بدبخته، پریشانه، پراکنده است، با هر بادی میلرزه، با هر طوفانی میلرزه، با هر کم و کاستی در زندگیش، با هر مشکلی زانو میزنه. مگر اونایی که میگن کار خدا، شکر خدا، الحمدلله، انا لله و انا الیه راجعون، هیچ موقع مغرور نمیشن و هیچ موقع هم کم نمیارن تو زندگی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
بدون شک سیره و گفتار پیامبر اسلام الگویی سازنده برای یک زندگی متعالی است و هر کس که در صدد یافتن رستگاری و سعادت است، شایسته است به این سرمشق جاودانه بنگرد و به آن تأثیر کند. چنان که خداوند در قرآن کریم سوره احزاب آیه 21 می فرماید: پیامبر برای شما در زندگی سرمشق نیکویی است. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و نور شناخت بزرگی و حرمت این ماه مبارک را در دلهای ما بتابان و یاری من کن تا در این روزها وجود من را در راه خوشنودی تو به کار بگیریم، آنچنان که به هیچ صدای لغو و بیهوده گوش ندهیم، با چشمان من به سوی هیچ لغوی نشتابیم و دست های من را به سوی هیچ حرامی نگشایی.
الحمدلله شنواندگان گرامی، الله تعالی به حمد و ثنا و شکر سپاس میگذاریم و به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درود و سلام میگیم. الحمدلله الله تعالی در قرآن کریم میگه: استعذ بالله، فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. وَيَا اسْتَرْكِ الله تعالی به شما نازش دیگه حق را، شخص نابینا انسان میداند آن را، نه البته صاحب عقلان این چیز را درک میکنند. اسْتَرْكِ الله تعالی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی نازش شد، این را عقل دار آدم ها این را درک میکنند. در دیگر جای قرآن الله تعالی میگه: استعذ بالله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. البته در پیدایش آسمان و زمین و در تغییر یابی شب و روز، البته برای صاحب عقلان این یک علامت، یک معجزه، یک دلیل حجت های حس می‌گذارد. صاحب اخلاق که عقل دار انسان ها را الله تعالی میگد عقل دار انسان ها آن کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، الله تعالی را یاد میکنند، ذکر میکنند، راست استادگیندم شتگیندم در حالتی یان باش کردگی حالتندم، یعنی در هر حالت الله را ذکر میکنند و فکر میکنند در پیدایش زمین و آسمان میگن ای پروردگارا تو این آسمان و زمین ها را بیکار نافریدی، بیهوده نافریدی، سبحانکه یا الله تو الله پاک هستی، فقین عذاب نار ما را از وسط جهنم نگه دار. یعنی الله تعالی اینجا در کسانی که الله تعالی را ذکر میکنند یاد میکنند اونها را الله تعالی صاحبانی با عقل عقل دار انسان ها گفته نامیده است. ما شاید در این دنیا بسیار انسان ها را عقل دار حساب کنیم که آنها از جهت دنیا معلومات دارند، از جهت دنیا دارایی دارند، از جهت دنیا با چیزهای صاحب هستند، یعنی الله تعالی آنها را صاحب عقل نگفته است. یعنی آن کسانی که الله را ذکر میکنند یاد میکنند آنها را نهایت با عقل گفته الله تعالی یاد کرده است.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. ما در ماه مبارک رمضان تفسیر و آیاتی از این کتاب شریف رو برای شما پخش میکنیم. در دو سحر گذشته تفسیر آیاتی از سوره شریف قیامت رو برای شما پخش کردیم. بخشی دیگر از تفسیر این سوره شریف آماده است که توسط حجت الاسلام بر مسلمین محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان میشود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه، الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. به جزء 29 سوره قیامت آیه 16 و 17 و 18 و 19 رسیدیم. این چهار تا آیه که جمعا در دو سطره بشنوید.
لا تحرک به لسانک لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
ای پیغمبر، وقتی وحی نازل میشه زبان خودتو به حرکت در نیار که